السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. موضوع سخن گزارش مزامین هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این جمله: و تعاطل کلفه. درباره این مسئله که از آسیب‌های بزرگ زندگی انسان هست، مطالبی رو تقدیم کردیم. یکی دو جمله باقی مونده، انشاءالله اون رو یادآوری می‌کنم خدمت دوستان و تذکر می‌دم. میریم سراغ آفت بعدی که باید از او به خدای متعال پناه برد، که عبارت است از ایثار الباطل علی الحق، که انشاءالله اون رو هم به صورت فشرده و جمع‌بندی شده خدمتون تقدیم میکنم. یکی یادآوری به مناسبت آغاز ماه ذی‌الحجه خواهیم داشت و انشاءالله توسلی هم به حضرت جواد الائمه سلام الله علیهم اجمعین. این مجموعاً مطالب امروزه که خدمتتون تقدیم میشه. عزیزان عنایت داشته باشند، بر اساس جمع‌بندی مؤمن تکلیف‌گرا و تکلف‌گریزه. یک گزاره جمع‌بندی شده. در جلسه گذشته سعی کردیم وجوه مختلف ابتلاء به تکلف و کلفت رو توضیح بدیم. عرض کردیم یک دردسر زیادی و مشقت اضافه و خلاصه گرفتاری زیادی است که انسان برخلاف موازین دین و خرد بر خودش و دیگران تحمیل میکنه. این ازش تعبیر شده به کلفت یا تکلف. در متن رساله حقوق حضرت سید الساجدین علیه السلام، در ذیل حق حج و هدیه، مخصوصاً اون بخشی که تحت عنوان حق هدی یا قربانی آمده، امام علیه السلام مسئله تکلف رو پرداخته بهش. حالا اینم جالبه، معلوم میشه از مواضع ابتلا یک مناسک بزرگی به نام حج و یک عمل بالاخره مقدسی به نام قربانیه، که اونجا هم انسان ممکنه بر اثر خلاصه غفلت یا اعوجاج‌های فکری و عملی مبتلا بشه به تکلف و کلفت. اونجا امام علیه السلام پرداختن به موضوع. من اشاره خواهم کرد به اون متن، چون ما هم بین صحیفه و رساله حقوق در هفته در حال سعی بین صفا و مروه هستیم دیگه. اینها میتونن به هم دیگه هم خیلی کمک بکنن. حضرت اونجا میفرمان که در موضوع قربانی فرمودن مواظب باش گرفتار ریا نشی، گرفتار تصنع نشی، گرفتار کلفت نشی. بعد میفرمان اون چیزی که خدای متعال از تو خواسته یه دین آسانه و تو با آسانی میتونی به خدای متعال دست پیدا کنی و به رضای الهی، لازم نیست خودتو به درد سر بندازی. یک مقدمه ای رو با این مزامین دارن، بعد میرسن به این جمله. چون من حالا اون رو بعداً در جای خودش طبعاً بهش خواهم پرداخت، ولی این تعبیر هست. فرمودن التذلل اولا بک من التدهقن. خیلی جالبه، از واژه دهقان، دهقان که ما استفاده میکنیم، تدهقن. التذلل اولا بک من التدهقن لان الکلفة والمؤونة فی المتدهقنین. جالبه. میفهمون اخلاق کلفت و ولخرجی و سختگیری های غیر منطقی و مشقت های غیر عقلانی، این مربوط هست به آدم های ریاست طلب و آدم هایی که در صددن خودشون رو به اصطلاح مطرح کنن، خودشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن، آدم های ریاست طلب، اینها هستن که عمدتاً مبتلا میشن به کلفت و معونه. معونه با همزه. کلفت رو که قبلا معنی کرده بودیم به معنای همون بالاخره مشقت و تحمیل و فشار غیر منطقی و دردسرهای اضافه و این چیزایی که حالا واژه سازی هایی که شد، اینجا کلمه معونه هم اضافه شده. معونه هم به معنای خرجه، خرجهای باز در کنار کلفت، خرجهای اضافه و تحمیلی و غیر منطقی. فرمودن اینا مال طیف متدهقنه، اینایی که دنبال قدرت و قدرت طلبی و قدرت مداری و عرض و تفرعون و خود رو مطرح کردن و ریاست طلبی و امثال اینا هستن، اینا به اینا میخوره. فاما تدلل و تمسکن، قشنگه، تدلل و تمسکن. اما فروتنی و خدمتون عرض کنم تسلیم در برابر حق، در برابر خدای متعال، فلا کلفت فیها ولا معونت علیها. حضرت فرمودن در بندگی خدا نه کلفت هست نه معونه هست، نه نیاز هست اونجا بی خودی گرفتار به ولخرجی و امثال خودنمایی و امثال اینها بشی، و نه نیاز هست که خودت رو به مشقت و دردسرهای غیر منطقی بندازی. لأنهما الخلقة، خیلی لطیفه، فهمیدم به خاطر اینکه تذلل و تمسکن که عبارت است همون حالت فقر در پیشگاه خدای متعال، افتقار در برابر حق، و فروتنی و خاکساری در برابر حضرت حق، فهمیدم این چرا درش کلفت نیست و چرا درش تکلف نیست، چرا درش معونه نیست؟ به خاطر اینکه لأنهما الخلقة، خاطر این با طبع انسان هماهنگ. خیلی دقیقه ها، لأنهما الخلقة و هما موجودان فی الطبیعه. فهمیدن در طبیعت انسان، در خلقت انسان، حالت بندگی، حالت افتادگی، آسانگیری، روان زندگی کردن، روان بندگی کردن، اینا درش نهفته است. این کاملا با خلقت انسان، با طبع انسان، با فطرت انسان هماهنگه. اما کلفت و معونه، اون دشواری های غیر منطقی و دردسرهای اضافی و ولخرجی ها و امثال اینها اموری هستند که با فطرت انسان و با خلقت انسان هماهنگی ندارند. چون هماهنگ نیستن، بنابراین مانع پذیرش به درگاه خدای متعال و مانع تقربن. جالبه، مانع تقرب میشه. خب پس این یک مراجعه بود در موضوع بحث قبلی ما به رساله حقوق. چقدر هم زیباست. عرض کردم در جای خودش باز نیاز به بسط و شرح داره که حالا من فعلا بیشتر از این وقتتون نمیرم. لذا اولیاء خدا، انبیا، همشون اعلام میکنن که ما از تکلف اعلام براءت میکنیم. بله، نحن معاشر الانبیاء والاولیاء برعاء من التکلف، ربطی به ما نداره. یا حضرت فرمودن انا و اتقیاء و امتی برعاء من التکلف، من و خوبان امت من از تکلف خلاصه دوریم، به اعلام بیزاری میکنیم. و انسان متکلف گرفتار ریا در ظاهر عمل و گرفتار نفاق در باطنش میشه، طبق بیان امام صادق علیه السلام. المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق، فهما جناحان یطیر بهما المتکلف. آدم متکلف با این دو بال پرواز میکنه، از یه طرف در بین خلق با ریا و در نسبتش با خالق با نفاق. اینجا میخواد خودش رو ارائه کنه، اونجا گرفتار نفق و شکاف و فاصله میشه با حقیقت در باطن. و لیس فی الجمله من اخلاق صالحین ولا من شعار المتقین. این هیچ ربطی به خلاصه رسم و راه صالحان و متقیان نداره. و در بیان دیگر هم امام صادق علیه السلام خیال همه رو راحت کردن، فرمودن المتکلف، کسی که گرفتار این مصیبت تکلف میشه تو زندگیش، لا یستجلب فی غایت امرهی الا الحوان و فی الوقت الا التعب والعناء والشقاء. بیچارگی به تمام معنای کلمه است. فرمودن آدم متکلف پایان کارش جز سقوط نیست، یعنی اون عاقبت امر که سقوط میکنه و گرفتار دوری از حضرت حق میشه. الان هم تو زندگی چه مصیبتایی به سرش میاد؟ فهمودن تعب، عناء و شقاء، خستگی، دلزدگی، دلمردگی، اینا همینجا الان نقدن بر اثر تکلف، فشارهای روانی، اعصاب خورد خود، اعصاب خورد کردن دیگران و امثال اینهاست. و راجع به عالم رفاقت هم شنیدید دیگه، حتی فهمدن شر نمونم همچه چیز داریم، استقا من تو کل فلح. اون کسی که آدم در رفاقت باش به تکلف میفته رفیق خوبی نیست، آدم گرفتار تکلف میشه. و در یه بیان دیگه هم از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن اثقل اخوانی علیه من یتکلف لی و اتحفظ من. خیلی جالب این حدیث. فرمودن سنگین ترین برادران من، یعنی اونایی که برای من خیلی رفاقت با اینا سخته و سنگینه، تعبیرم جالبه، اثقل اثقل اخوانی علیه، سنگین ترین رفقای من برای من اون کسانی هستن که برای من خودشونو به زحمت میندازن، یا تکلف و لی، و باعث میشن منم نسبت به اونها بر خودم سخت بگیرم. و اتحفظ من، نقطه مقابلش هم جالبه، فرمودن و اخف هم لی، اون رفقای سبک دوست داشتنی کم بی درد سر برای من اون کسانی هستن که من اکون و معهم کما اکون و وحدی، اونایی هستن که من وقتی با اونا هستم انگار با خودمم، چطور من در خلوت با خودم چقدر راحتم، با اونام راحتم. این هست، این جالبه. خب دو تبصره رو ما اینجا باید مطرح کنیم. البته اینجا بحثای دیگری هم مطرحه، شعبه شعبه میشه بحث ها، منتها من چون قبلا تقریبا محیط بحث رو پهن کردم براتون، جوانبش آشکار شد، دیگه خیلی معطلتون نمی کنم. کلماتی که اینجا خوبه به خاطر داشته باشیم در برابر رفتار متکلفین، درست در نقطه مقابلش کلماتی است مثل رفق در فرهنگ اسلامی، مثل همین کلمه یسر، مثل کلمه سمحه و سهله، بوستو علی شریعت سمحت سهله و امثال این هاست. اینها بالاخره قابل ملاحظه است. اما اون چیزی که لازمه یادآوری کنیم، محیط تکلف کل محیط زندگی ماست، چون که قبلا اشاره شد، خاطرتون رو گفتیم وارد میشه تو کل فرایند زندگی، یعنی از تغذیه و خواب و سفر و خلاصه وسیله نقلیه و دوستی و رفاقت و خانواده و مدیریت و میهمانی و جشن و شادی و عزا و انجام مناسک و انجام برنامه‌های دینی و انجام برنامه‌های زندگی عمومی، همه بخش‌ها رو تقریبا پوشش میده و در یک نگاه ما میبینیم تقریبا تو اکثر اینها ما گرفتار این پدیده شیطانی یعنی موضوع تکلف هستیم که همینجور داره آسیب میزنه به بخش‌های مختلف زندگی ما، به اقتصاد ما ضربه میزنه، به فرهنگ ما ضربه میزنه، به آسایش ما ضربه میزنه، به دین ما ضربه میزنه، به دنیای ما آسیب وارد میکنه. اینو واقعا نمیشه دست کم گرفت مسئله رو. و آثاری که اشاره هم کردم خدمتون، آثار روانی، اخلاقی، دنیایی، آخرتی عجیب غریبی هم داره که حالا روایت رو دیدید دیگه، یه اشارهی به بعضی از مواردش داشت، مثل همین که عرض کردیم، مثل خستگی، فشار، فشارهای روانی، دلزدگی، افسردگی، انزوا، متکلف به تدریج از خطوط تماس خارج میشه و گرفتار انزوا میشه، هزینه زیاد و خرجهای اضافی که خود این خرجهای اضافی انسان رو گرفتار چه مصیبت هایی میکن. مثلا این وقت ما محاسبه کردیم ازدواجها در جامعه ما مثلا گرفتار تکلفه. خب همین تکلف هایی که در موضوع ازدواج هست، ببینید چقدر ضربه اقتصادی داره همراه خودش، علاوه بر آفتهای بالاخره اخلاقی، آفتهای خانوادگی، دعواها، مرافعه ها، علاوه بر تأخیر در سن ازدواج، علاوه بر همین چیزا. بعد شما مراجعه میکنید ببینید هیچ کدوم اینها ربطی به دین نداره، پیرایه هاییست که به دین بسته شده یا به یک رفتار مثلا طبیعی بسته شده. فقط اون مثاله. حالا شما برید سراغ عزا، ما نه فقط در جشنهامون گرفتار تکلفیم و برای ما عزا میشه تقریبا، من نمونه های زیادی رو میشناسم که به خاطر همین تکلف پدیده شیرین ازدواج تو خانواده تبدیل شده به مصیبت عظما، به قول بعض از اعضای دولت که میگفتن را چی شب مصیبت عظما است، مجلس روزه مثل این که برقرار کردن ملهمین بله یاران هست، بله مثل این که تکرارم میشه، قرض تبدیل میشه به مصیبت و عظما توی خانواده، واقعا جشن میشه عزا با دست خودمون به خاطر کمخردی، به خاطر کاهش بالاخره نگرش عقلانی به زندگی، به دین و امثال این است. در عزا هم همینطوره، عزا میشه دوبله و مضاعف، یکی کسش مرده، یکی حالا این مصیبت صاحب مرده بدبخت، صاحب عزا منظورم ها، صاحب عزای بیچاره که باید همه دورش بگردن، بادش بزنن، تسلیت بهش بدن، اینو تر و خشکش کنن و حالا باید به فکر سفره انداختن و قرض کردن و صد جور مصیبت دیگه باشه که چیه یه کسیش از دنیا رفت. حالا به جای اینکه بشینه بر اون مصیبت اصلی تو سرش بزنه، گاهی هم میبینید جور میزنن تو سرشون گریه میکنن، خیال نکنید به خاطر اون کسیه که از دنیا رفته، یه بخش زیادیش به خاطر این بیچارگیه که به سرش اومده. حالا میگه این از کجا بیارم، فردا فلان سفره رو باید بندازم تو فامیل، فلان خرج رو باید بکنم. ایناست واقعا. حالا اینا به نظر ممکنه چیزای ساده‌ای بیاد اینه که عرض میکنم، خیلی ابعاد داره. قرار از هزینه زیاد، محرومیت‌های معنوی هم که دیگه الا ماشاءالله. اون که دیگه قابل، اون کسی اصلا نمیبینه و محاسبه نمیکنه. چقدر انسان محرومیت‌های معنوی بهش مبتلا میشه. و این یک تبصره. تبصره دومم که خاطر نازنینتون باشه، این خیلی مهمه. رفقا دقت کنن. این مهمه. و اون اینه که اینجا معمولا شیطان وارد یک قضیه دیگه میشه. وقتی که ما داریم تکلف رو باش می جنگیم و مبارزه میکنیم و دقیق میفرمید میریم به میدانش که آقا اینه و باید باش مقابله کرد و باید تکلف زدائی بشه از محیط رفتارهای دینی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای خانوادگی و امثال اینها بنابر اون توضیح تفصیلی که خدمتون داده شد. بعد معلوم میشه که اینجا یک وسوسه شیطانی جدیدی اتفاق میفته و اون اینه که به بهانه بی تکلفی اینم جالبه، یعنی تا میریم اون طرف رو درست کنیم حواسمون نباشه به یک مصیبت دیگه مبتلا میشیم. گاهی به بهانه بی تکلفی چیزی که ترویج میشه، نخیال کنید رفتار خردمندانه متین متعادل دینی پسندیده خداپسند مفید، نخیر، بیاریه، بی انضباطیه، بی نظمیه، ناآراستگیه، شلختگیه، بی ادبیه. یارو عذرخواهی میکنم پاشو دراز کرده جلوی بزرگتر و جلوی برادر بزرگتر، جلوی پدر، جلوی مادر، بهش میگم یا تکلف نداشته باشیم، راحت باشیم. اینجا بی ادبی رو داره با بی تکلفی کنار هم میگذاره. لکه این رفتار بی ادبیه. خروج از این حریم ها، حریم های تعریف شده دینی، بی ادبیه. اینا بی تکلفی نیست. مثلا اینکه شما ببینید لباس ناآراسته، همچنین خیلی به هم ریخته، سر و وضع خیلی مثلا آشفته و نامناسب داره، بهش میگه تکلف رو شنیدید چقدر مصیبت ها داشته، بی تکلف باشه آجا هادیه، راحت باشین. راحت باشین. میبینید با زیر شلواری اومده تو خیابون، واقعا میان پیروز دارم یه کسی با لباس، خانوما که کلن با لباس تو خونه دارن میان بیرون که بماند، وا مصیبت ها. از این لباس ها لباس تو خونه هم گاهی نیست. لابد میگن راحت باشیم دیگه، برای چی خودمونو به زحمت بندازیم. از آقایون هم دیدیم مثلا همون لباس تو خونه مثلا پاشتون، لابد میگه بهش بری بگی، میگه آقا تکلف نداشته باشید. و ما انمل المتکلفین گفتار پیغمبر اکرمه، یعنی راحت باشیم دیگه. حالا کی گفته حتما میخوای بیای بیرون باید مثلا لباس فلان بپوشی؟ اینا رو ما خب مثلا قرض از اینجا ممکنه اشتباه کنیم، به یک دام دیگه‌ای بیفتیم. آداب همیشه همراه با نوعی، قبلا گفتیم دیگه، کلفت طبیعی هستند. رعایت ادب همواره اینه، و این رعایت چون این کلفتی است خردمندانه، یعنی اینو ما چون قبلا اشاره کردیم هر چیزی که همراهش مثلا یک حریمداری و به اصطلاح تحفظ و حشمت و امثال اینا هست، یا به یک عبارت دیگه ادب، همش همراهش یک نوع کلفتی هست. اون کلفت، کلفت عقلانی است و خردمند. هر کلفتی بد نیست. ما کلفت نابخردانه، مشقت‌های اضافه، دردسرها، خرج‌های بی ربط، خودنمایی‌ها، تصنع‌ها، اینا رو از منظر دین و خرد زیر سوال بردیم. و الا الاداب و کلفه، بله؟ اینجوریه دیگه. بخیر این آداب رو انسان میخواد رعایت کنه در گفتار، در نشستن، در بالاخره معاشرت، اینا رو که میخواد رعایت بکنه، خب بالاخره اینه دیگه. غرض این رو گفتم یادآوری کنم که یه وقت اشتباه، شما که اشتباه نمیکنید، بحث رو باید جوانبش رو عرض کنیم. بی نظمیه، سخت نگیر، راحت باش، تکلف نداشته باش. این از اون حرف هست. به هیچ وجه بیاری و بی‌انضباطی و شلختگی و بی‌ادبی و ناآراستگی و اینها ذیل عنوان بی‌تکلفی مطلوبی که درباره صحبت کردیم تعریف نمیشن. اینا وسوسه‌های شیطانیست که انسان رو به این بحث‌ها مبتلا میکنه. خب این حالا یک یادآوری بود در باب اون بحث تکلف، بحث‌های مهم مبتلا به. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو، جامعه ما رو، خانواده‌های ما رو از مصیبت تکلف نجات کرامت کنه. خب این در ارتباط با اون بحث قبلی. اما عنوان جدیدی که در متن صحیفه نوریه مبارکه عرشیه مطرح شده این هست: و ایثار الباطل علی الحق. خدایا به تو پناه میبریم از اینکه باطل رو بر حق ترجیح بدیم. نمجال ایثار الباطل علی الحق، این عنوان جدید بحث ماست. صلواتی بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل جعفر. من از اینجا بحث رو با اجازتون یک ترتیبی بهش بدم که هم سهل الوصول باشه و هم زودتر بتونیم جوانب مسئله رو عرض کنیم و جمع بندی کنیم. ببینید تو این اینجا ما سه تا واژه داریم: واژه حق، واژه باطل، واژه ایثار. ایثار به معنی ترجیحه. این سه مطلب اینجا مطرح شده. ببینید حق، ذلک بان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل و الباطل. حق همون متن هستیه، حق هستی آفرینه که هم ماناست، هم استواره، هم متینه، هم جذابه، هم دلنشینه، هم سعادت آفرینه. و هر چه که مرتبط با حضرت حقه که ما به خدای متعال هم طبق تعریف خودش میگیم حق دیگه، حق تعالی، هو الحق، ذلک بان الله هو الحق. هرچه هم که ملحق به حضرت حقه، مقرب به ساحت قدس ربوبیست، اونم حقه. دینش حقه، قرآنش حقه، سخنش حقه، صفاتش حقه، اسماءش حقه، افعالش حقه، اینجوریست دیگه. خلقتش حقه، بر مدار حقه، آغازش حقه، فرجامش حقه، انجامش حقه، معادش حقه، ایناست دیگه. عدل، عقل، مکارم، همین چیزایی که بالاخره به خدای متعال برمیگرده، یا به ذات حق، یا به اسماء حق، یا به افعال حضرت حق برمیگرده، همش حقه. یه جمله خیلی زیبایی است در قرآن کریم دیگه، این آیه کریم خیلی آیه دلنشین: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما همه این نشانه ها رو چه در آفاق و چه در انفس، چه بیرون از تو، هر چه که هست و این همه که تو وجود توست، در جان تو و نفس توست، همه اینا رو به انسان ها ارائه کردیم تا از ره گذره این ارائه اونها به چی برسن؟ به این برسن که انه الحق، تا این چهره حق و سیمای حق برای اونها آشکار بشه. البته اونجا یک ذیلی هم داره، اولم یکفی بربک که انه علی کل شیء شهید. این حالا یک نگاه عرفانی است که میگن اول نگاه انسان مؤمن عارف سالک به حق، به پروردگار متعال، بعد به مخلوقات و به دیگرانه. اینجوریست، اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، که حالا یه بحث دیگریست که بمانه. اما باطل به قول خود قرآن کریم، هر چه غیر از اوست باطل، همش باطل، ناماناست، فانیست، زوال پذیره، از بین رفتنیه، نموده، بود نماست اما نموده. هستی نماست ولی هستی ناب نیست. ایناست، خودشو اینجوری نشون میده به شما. امر موهومه، فرعیه، حاشیه‌ایه، باطل اینجوریه، متن نیست. خداوند تبارک و تعالی فطرت انسان رو بر حق آفریده. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرت انسان حق شناس، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حق شناس داداش جونی رو رضوان الله تعالی علیه، فطرت انسان حق شناس، حق گرا و حق پذیره. فطرت انسان اینجوری خلق شد، کاملا بر مدار حق آفریده شد. اینم نکته ای ها، اینا حالا بحثایی در محور انسان شناسی و اینا داره که ما اونا رو همه رو مفروض میگیریم، اینجا چاره ای هم نداریم. و روی همین قاعده هم انسان بر اساس فطرتش و خلقت اصلیش حق رو بر باطل ترجیح میده، چون دیگه بر حق گراس، متمایل به حق، حق رو میشناسه، حق رو میپذیره و حق رو ترجیح میده بر باطل. اینا احکام فطرته، مبتنی بر فطرت. چه دین حق، چه سخن حق، چه رفتار حق، چه صفات موسوم به حق، همه اینا رو در برابرش تسلیمه، میپذیره، براش جلوه داره، حاضره براش سرمایه گذاری کنه. حالا برید جلو دیگه، حاضره براش جان بده در ترجیح، در ترجیح حق بر باطل. این به حسب فطرت. بنابراین هر جا که خروج از جاده حق، از مسیر حق اتفاق میفته، هر جا اتفاق بیفته، از جزء تا کل، این حکایتی است که، یعنی چیزی رو که پرده برداری میکنه، عبارت است از این که این شخص گرفتار اعوجاج فطری شده، از اون مسیر مستقیم و صراط مستقیم فطرت خارج شده باشه. این قاعدش، میل از فطرته یا محجوب شدن فطرت انسان ممکنه باعث بشه که از حق عبور کنه، یا احیانا کارش به اونجا برسه که باطلی رو بر حق ترجیح بده. این میشه موضوع بحث ما که ازش تعبیر شد در این متن نورانی به ایثار الباطل علی الحق. فرمود خدایا من به تو پناه میبرم از این که بخوام باطل رو بر حق ترجیح بدم. یعنی این اگر رمزگشایی بشه یعنی به تو پناه میبرم از اعوجاج در فطرت و خروج از موازین فطری. در نتیجه اینه. خب حالا سوال، چی میشه که انسان با وجود فطرت حق مدار، حق شناس، حق پذیر، با وجود یک چنین فطرتی کارش به اینجا برسه که بخواد باطل رو بر حق ترجیح بده و ایثار الباطل علی الحق، کارش به اینجا بکشه؟ چرا ممکنه یک چنین اتفاقی بیفته؟ ریشه چیه؟ ببینید یکی از این سه مسئله است، ریشه یابی. چون این کلمه ایثار الباطل علی الحق بخواد معنا بشه چاره‌ای نداریم این یادآوری رو داشته باشیم. یا به خاطر شبهه است، یا به خاطر شهوت، یا ترکیب هر دو، که انسان مبتلا میشه به ترجیح باطل بر حق. حالا عرض کردم چه دین حق، چه سخن حق، چه رفتار حق، چه عمل حق، هر چیز که موصوف به حقه اینو ترجیح بده. یا به خاطر شبهه است، یا به خاطر شهوت، یا گفت هر دو. میگه اینجوریست، این سومیش اینه دیگه، سه گزینه است، میگه هر دو اینجوریست. گفت اینه یا اینه یا این یا هر دو. بعضی ها همیشه این سومیه رو علامت میزنن. خب ببینید، اما محور شبهه کلمه ایست که کاملا بر اساس همین مسئله هم تنظیم شده. یعنی اونجایی که جای حق و باطل عوض میشه، این میشه شبهه دیگه. خب طلبه ها میگن یا شبهه مربوط به مفهومه یا مربوط به مصداقه. این هست دیگه، یه بحثای مفصلی راجع به شبهات مفهومیه و مصداقیه و اینها، البته اون در یک محور مباحث اصولی و اینها دارن. ببینید، یعنی یا انسان گرفتار اشتباه مفهومی میشه و زیر بار ترجیح باطل بر حق میره. یعنی این در واقع احساسش اینه که این چیزی که باش مواجهه، اینی که بهش گرویده، این مکتبی که بهش گرویده، این حقه. باید میفرمیم اینجا باطل در چهره حق آمده، او رو تسلیم خودش کرده. این است که شما میدونید دیگه، مثال خیلی زیاد داره. گاهی اینجوری میشه، گاهی هم نه. در معنا و مفهوم دچار اشتباه نیست، گرفتار شبهه در مصداقه. مصداق، آیا این مصداق خاص، این درسته، این برحقه یا نه؟ اونجا گرفتار اشتباه میشه. دوستان میدونن که باطل طبق مبنا تا لباس حق نپوشه، تا حق نمایی نکنه، طرفدار پیدا نمیکنه. سرش هم همون فطرت حق مدار. لذا کار شیطان اینجا عمدتاً اینه، این عملیات اصلی شیطان عملیات فریبه، فریب مفهومیه، فریب مصداقی. مثلا کار شیطان اینه، این وسط یک میدانداری وسیع انجام میده. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، اونجایی که بحث حق و باطل و فتنه و شبهه رو مطرح میکنه، خاطر نورایتون هست دیگه. میفهمید اینجوریست که یأخذ من هذا وقفا و من هذا وقفا فیمزجان. این یه خورده از حق میگیره، یه خورده از باطل میگیره، اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه، جا میندازه، فریب میده. ولی اگر بگه که آقا این باطله، کسی که پذیرش نمیکنه، که اینجوری هیچ کس نمیپذیره. این عملیات شیطانی است که اینجا انجام میشه. عمدتاً در فتنه ها اون چه که اتفاق میفته همین شبهه هست، که یا شبهه در معنا و مفهومه یا شبهه در مصداق، و این از همین قبیله، چه در فتنه های سیاسی، چه در فتنه های فرهنگی، چه در فتنه های اجتماعی، چه در فتنه های فکری و ایدئولوژیک. اصلا که میگیم فتنه یعنی همین، یعنی جایی که غبارآلود شد، شبهه در اونجا حاکمیت پیدا کرد. شبهه که حاکم شد، یعنی ابرهایی است که میاد جلوی حق و حقیقت رو میپوشونه، و توی اونجایی که ابر فتنه غلبه میکنه و خورشید حق پشت این ابرها قرار میگیره، اونجا میدان جولان دادن باطله. منتها اینجا باطل خودش رو به جای حق نشانده و خودش رو داره معرفی میکنه. این اصل مسئله است. ببینید آقا جون، شما الان در جریان فتنه های سیاسی یه مروری میفرمید. ببینید آقا، مثلا در جریان سقیفه، که اعظم فتنه ها بوده از در حوزه سیاسی، درسته؟ در مقابل یک حقیقتی است به نام قدیر، اونجا یه رخ داده. پرچمی که اونجا بلند شده، پرچم چی بوده؟ بله، جانشینی پیغمبره دیگه، اون که اصل مسئله است. نه، درست نقطه مقابل جریان قدیر. بگید دیگه یک کلمه است، دموکراسی. اینه اهل حل و عقد، مراجعه با بزرگترها. بله، و باز هم استناد به بیانات خود پیغمبر اکرم، که حضرت گفتن که بزرگان امت من اجتماع بر خطا نمی کنن، که همه جمع شدن تو سقیفه. اینجا کی هست؟ اینجا علی هست علیه السلام، بله، ابن عباس هست، با هم دیگه دارن قسم میدن پیغمبر اکرم، اینجاست. تو جریان معاویه علیه آلاف اللعنه در برابر امیر المؤمنین علیه السلام، اون جریان رو ببینید، پیچیدگی های موضوعی کار رو ببینید، تا اون قصه امرآسی و قرآنی که روی نیزه قرار میگیره، اینی، و قصه حکمیت رو یه جا میبینید مفهومیه، یه جا مصداقیه، یه جا میبینید تلفیق این هاست. اینا میان با هم دیگه تلفیق میشن و تولید اون انحراف های بزرگ رو میکنن در فتنه های ایدئولوژی. البته اینو شما همینجوری میتونید ادامه بدید، در جریان عاشورا، در جریان فتنه 88، همین است دیگه، همینطور. غالبا ترکیبیه، بله، در اما اغلب ترکیبی. در فتنه های ایدئولوژیک هم همینطور. الان مثلا فتنه فمینیسم، به خودش یه چیزیست دیگه. خب صورت مسئله آزادی زنان، ایجاد بالاخره تأمین حقوق زنان، بالاخره آزادسازی ظرفیت ها و نیروهای عظیم نهفته در وجود بانوانه که اینا باید آزاد بشه، بیاد در خدمت بالاخره جامعه قرار بگیره. ایناست دیگه، پرچم اینه، پشت صحنه‌اش چیه؟ ایناست. این میشه باطل‌های حق نما و سراب‌های آب نما. جماعت بیچاره که افتادن دنبالش به هوای آب رفتن، اما خبری نیست. تو فتنه های ایدئولوژیک شما میبینید چه خبره، مثلا همین چیزهای جدیدش، معنویت های نوظهور و عرفان های کذایی و اینا، همین تحت ترویج معنویات و بازگشت به خیشتن و خودشناسی. و دیدید کتاباشو؟ دیدید چقدر جذابه؟ حق ظاهرن با این پرچم ها میان به میدان و تسلیم میکنن بچه های آدم رو. و هاکزا در فتنه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، مثال که یکی دوتا، ده تا، صد تا نیست. خب اینجا ببینید، بالاخره پس یا اشتباه موضوعی میشه، یا اشتباه مفهومی میشه، یا تلفیقی از ایناست که نتیجه سرگردانیه، تولید سرگردانی و حیرت میکنه. توی یک چنین فضاهایی اون کسانی که شاخص نداشته باشن و بصیرت نداشته باشن میفتن تو دام و میشه ایثار الباطل. دیگه دیگه جمله صحیح است، و ایثار الباطل علی الحق. ببینید ای داده بیداد، اینا باطل رو بر حق ترجیح دادن رفت. گاهی تو زندگی شخصیه، گاهی تو زندگی خانوادگیه، گاهی تو زندگی اجتماعیه، گاهی تو زندگی جمعی امتیه، گاهی اشتباهات اینجوریه، هر کدوم یه خسارتی داره. اینجوریست. بعضی از این بالاخره ایثار الباطل علی الحق یه جاهایی خسارتش خسارت تاریخیه، یعنی گاهی مثلا هزار سال باید تلاش بشه تا بشه اصلاحش کرد، دیگه به ناسونی ها اصلاح نمیشه. این. خب این پس محور شبهه. محور شهوت هم که دیگه نیازی به توضیح نداره. در محور شهوت، چون طبع حق بفرمید معمولا در اکثر موارد با سختی هایی، رنج هایی اینا همراه دیگه. یه اصطلاحی بین ما هست، میگیم چی؟ میگیم سخن حق چیه؟ تلخه. لذا در روایت گفت قل الحق و این کان مرا، حقو بگو ولو تلخ باشه، یعنی هم بشنو و بپذیر ولو تلخ باشه، چون هم گفتنش آمیخته با تلخی گاهی وقتا هست. در نوع موارد، در پاره موارد حداقل با این چیزاست، با یه تلخی هاییست و نیاز به نوعی سرمایه گذاری و تحمل شرایط دشوار داره. نقطه مقابلش باطل در اکثر موارد با شهوات، با طبع راحت طلب و خوشگذران هماهنگه و تأمین کنندشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه و ایثار الباطل علی الحق. این هم میشه، اینه دیگه. البته اینجا اون وقت ما یه بحثای خیلی مفصلی داریم که موکولون الی محله و شما اهلش هستید، بحثای مفصلی هست که اینجا چقدر کار میبره، چقدر کار داره، برای اینکه افکار عمومی دچار شبهه نشه، برای اینکه مردم گرفتار شهوات نشن، یعنی غفلت بشه. یه دفعه میبینید یک مثلا موج شهوت میاد غلبه میکنه، چیزایی که الان داره میاد و هی گوشه و کنار یادآوری و تذکر داده میشه. الان واقعا جامعه ما در مخاطره شهواته، جدی، خطر آسون نیست. یه موجی که میاد زائقه فطری رو دچار آسیب میکنه، طبیعت رو بر فطرت غلبه میده، ایثار باطل علی الحق میشه. این است غفلت کنی یه دفعه میبینی اصلا از یه جای دیگه داریم سر در میاریم. تو محورهای قبلی هم همینطوره، در شبهات هم همینطوره، در شهوات هم همینطوره. خب اینجا من سریع بحث رو جمع میکنم. دوستان میدونن که هر دو خطرناکن، یعنی فطرت رو سرکوب و محجوب میکنن. ایثار الباطل علی الحق چه در محور شبهات باشه، چه در محور شهوات باشه، چه در ترکیب اینها باشه که دیگه بدتر، مصیبت بالاتر، باعث میشه که فطرت سرکوب بشه، غریزه و طبیعت اونجا بخواد میداندار باشه. تو این محور دومی هم که اشاره کردیم عملیات شیطان خیلی گسترده است. در اون محور شهوات بله خیلی گسترده است. اما من یه جمله میخوام عرض کنم، به ویژه در محورهای عملی و در زندگی روزمره، چون ما حالا جمعمون یه جمع بفرمایید مؤمنانه‌ایه دیگه، یعنی شما دوستانی که مخاطب این جلسه هستن و این بحث رو دنبال میکنن، ایثار الباطل علی الحق برای ماها عمدش کجاست؟ عمدش در محورهای عملی تو زندگی روزمره است. اونجاییست که انسان یه حقی رو میشناسه، بگیرید چی میخوام بگم، خوز حق رو میشناسه و فرو میگذاره به خاطر همون وسوسه انگیزی های شیطانی در محور شهوات دیگه. حق رو میشناسه، نه شبهه مفهومیه داره، نه شبهه مصداقیه داره، نه اصلا بحث شبهه نداره. مسئله بیشتر قلیان شهوته. شهوت هم که میگیم یادتونه دیگه، خیلی وسیعه، ولو کلمه شهوت عمدتا منصرف میشه تو اذهان عمومی به شهوات جنسی، نه انواع و اقسام مشتهیات نفسانی و طبعی رو در بر میگیره، همش رو در بر میگیره، تا مثلا جاه طلبی ها و امثال اینا همه تو اینجا قرار میگیره. ضربش خیلی اساسیه، ضربش اساسیه و زمینه رو برای افتادن به چاه های عمیقی آماده میکنه. به خدای متعال پناه میبریم. یه پرونده‌ای اخیراً مطرحه، یه مدت هاییست، خیلی چیز عجیب غریبیه. از شهوت در محور جاه آغاز شده، من دارم تحلیل نهاییشو میگم بهتون، پرونده خیلی سنگینه، خیلی ها رو ضربه زد، متاسفانه خیلی ضربه زد. از جاه شروع شده، از شهوت در جاه شروع شده، به شهوت در امور جنسی، اون هم به صورت عجیب غریب امتداد پیدا کرده و از اونجا کشیده شده به ارتداد، ارتداد کامل. اون طرف پرونده رو شما نگاه میکنید، عبا و عمامه و ریش و استخاره و نمیدونم ارشاد و روزه و دهه‌های آنچنانی برای حضرت زهرا و این چیزاست. این طرف مسئله است. این طرف قصه چیه؟ ارتداد کامل، صریح. یا این همش جفنگه. خدا، خدا چیه؟ آخرت، قرآن، پیغمبر، حضرت میگن چون نامش چرت و پرت کی گفته اینا رو؟ میگن نکنه مثلا طرف حواسش نیست یا داره شوخی میکنه، بهش تأکید میشه که آقا شما شوخی داری میکنی. میگن شوخی کجا، من جدی دارم میگم، این اصلا این همش خبری نیست تو این عالم. نقطه شروع جاه طلبیه، امتدادش اعوجاج های اخلاقی ناگفتنیه، غیر قابل گفتن و توصیف، و نهایتش ارتداده، ارتداد کلی و مطلق. اینه مسئله. این خواستم این عرض کنم که یه وقت دست کم گرفته نشه که انسان اونجایی که یه چیزی رو میدونه حقه، اینجا اصلا دوچار شک و شبهه‌ای هم نیست، ولی به خاطر نفسانیتش بعد میفهمید اونجا باطل رو ترجیح میده. از یک چنین جاهای انسان سردر میاره، امتدادش میتونه گرفتار شبهه در اصل جریان الهی و دین حق و همه اینا هم بشه. نعوذ بالله من ذلک. هیچ کس هم در امان نیست در ابعاد مختلف خودش. لذا اینجا حضرت چی میگن؟ میگن من به تو پناه میبرم، ما به تو پناه میبریم خدایا، از اینکه باطل رو بر حق ترجیح بدیم. اینو من از اینجا توضیح دادم که چون اگه توضیح داده نمیشه، شما که دارید صحیفه میخونید میرسید به اینجا و ایثار الباطل علی الحق، خب من که نیستم، برو بعدی. گرفتید چی میخوام بگم دیگه؟ رد میشه انسان بید. خب این که حالا دیگران میگم چه ربطی بوده عیسی؟ من کسی باشم که باطل رو بر حق ترجیح بدم؟ چه همچی چیزه؟ ولی درست اونجایی که یک سخن حقی بهت گفته میشه با شأنت هماهنگ نمیشه، با جایگاهت، میذاری زیر پا. آره چیه که مثلا یه بار یادتونه گفتم این کسی که داره میگه به من برخورد، این بچه داره به من یادآوری میکنه. چون که این بچه گفته و با جاه من و اون شأن خیالی من نمیسازه، حرف حقی زد ها، من جلوش وایسادم، توجیه و تبیین و بعد مغلوب کردن و او و زمین گیر کردنش، من اجازه دادم. خب زنم داره به من، خانوم به من داره به من چه تذکری رو میده؟ حالا باید حالشو بگیرم. حتی تو این امور دینیه عادی ها به تو میگه که مثلا حاجی غیبت نکن، این حرفت مثلا بوی غیبت میده. چی؟ حالا بیا وایسا، دفاع و تبیین و توجیه و ایثار الباطل علی الحق داری انجام میدی، میدونی راست میگه، نمیری زیر بار. اگر اینها امتداد پیدا کنه تو زندگی انسان، گسترش پیدا بکنه، میتونه به اونجا هم بکشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، امتداد پیدا بکنه از اونجا سر در میاره. البته باید به خدا پناه برد که امتداد هم پیدا نمی کنه برای شما. بس یک دو تا کار هم ما باید انجام بدیم. یک تقویت بصیرت، بله تقویت بصیرت در محور نظری و در برابر شبهات، پیدا کردن شاخص هاست و متصل شدن به معیار هاست اونجاست. یکی هم تقویت تقواست خلاصه و مراقبت در محورهای عملیه. این چجوری به دست میاد؟ این دومیه، دومیه با تسلیم در مصداقهای کوچیک. ما میگم خیلی مطلب سخت نگه، تسلیم. اینجایی که میبینی حق، کوتاه بیا، سریع، تلخه ولی کوتاه بیا، درست میشی. تسلیم در مصداقها و اینکه انسان نفسش رو اینجاها ادب کنه. خب این هم پس ایثار الباطل علی الحق که در متن نورانی بود، گفتیم یک اشاره هم به این بحث شده باشه. شما میگید معجزه شد تو من، یه مطلب تکمیلی بحث قبلیه، بحثم مثل این که به ولو مختصر به جایی رسید. الحمدلله. اینم از کرامات حضرت جواد علیه السلام. خب میریم سراغ یک نکته. آقای احمدی عزیزمونم ما رو در این لحظات بسیار مهم از دقایق و ثوانی یعنی ثانیه ها دقایق و ثوانی بله دقیقه ها و ثانیه های پایانی ماه ذی‌قعده ببرن به ضیافت کرامت حضرت جواد علیه السلام. اون نکته تک جمله دوستان من اینه که ماه ذی‌حجه و ما ادراک خیلی بزرگه که از همین چند دقیقه قبل شروع میشه. خیلی ماه بزرگیه، مخصوصا این دهه مهمی که ایام معلومات با اون ظرفیت‌های معنایی توحیدی ملکوتی و این دعاهایی که داره و این اعمالی که وارد شد. از دوستان ما هر کی تونست این نه روز رو روزه بگیره که صومها صوم الدهر، اونی هم که نمیتونه حسرتش رو بخوره از کنارش عادی رد نشه، اینا رو بگیره هر چقدرش رو بتونه. حالا اگه همش رو تونست بهتر نشد، خیلی روزهای مهمیه. از تحلیلات علویه جانمونید لا اله الا الله عدد اللیالی و دهور، از اون شهادات جبریلیه و عیسویه جانمونید که خمسه جبریلیه هست، اشهد و اشهد و آخرش هم حسبی الله و کفا. خیلی فتوحات عجیبی داره. المنت لله که در میکده باز است، این خمها و همه در جوش و خروشند به مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. این تفعال ما بود برای ورود به ذی‌حجه، این اومد المنت لله که در میکده باز است. این چه خبر از عنایات و الطاف الهی. انشاءالله آماده بشید برای عرفه و برای برکات عظیمی که در قربانه و همه اینها مقدمه بشه برای نیل به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در قدیر. انشاءالله پیشا پیش انشاءالله برای همه شما و همه دوستان اهل بیت مبارک باشه. حس حج به خودتون بگیرید و با حجاج هماهنگ بشید. از همین امشب هم و وعدنا رو انشاءالله داشته باشید به لطف خدای متعال و به فضلش و کرمش.